نوار شماره 489 پی، قسمت 16، کتاب جنگ و صلح، جلد 3، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 915. تمام گفتگوها در اطراف مسائل عمومی دور می‌زد و چنانچه کسی می‌خواست خبر مخصوصی را نقل کند، آن را آهسته در گوش دیگری می‌گفت و بیدرنگ دوباره به مسائل عمومی باز می‌گشت. در قیافه تمام این مردم از مزاح و خنده و حتی لبخند اثری مشاهده نمی‌شد. ظاهراً همه با زحمت بسیار می‌کوشیدند تا خود را مسلط بر اوضاع جلوه دهند. و تمام گروه ها هنگام گفتگوی خود سعی داشتند در نزدیکی فرمانده کل که نیمکت او مرکز این محافل را تشکیل می داد باشند و چنان سخن می گفتند که او بتواند صدای ایشان را بشنود. فرمانده کل به آنچه در پیرامونش گفته می شد گوش می داد و گاهی گوینده ای را به تکرار سخنش وادار می ساخت، اما خود در گفتگو وارد نمی شد و به هیچ وجه عقیده خود را اظهار نمی کرد. اغلب اوقات پس از استماع گفتگوی یکی از این محافل با قیافه حاکی از نومیدی، چون کسی که با عدم علاقه به گفتگویی که بدان مایل نیست گوش می دهد رویش را بر می گرداند. برخی از ایشان از مواضع انتخاب شده گفتگو می کردند و بیشتر از فهم و استعداد انتخاب کنندگان مواضع انتقاد می کردند تا از مواضع انتخاب شده. دیگران ثابت می کردند که خطای اصلی مدت ها پیش از این انجام گرفته است و می بایست پریروز دست به پیکار زده باشند. دسته سوم درباره پیکار سالامانکا که داستان آن را کروسار فرانسوی تازه وارد که به لباس نظام اسپانیایی ملبس بود نقل می کرد سخن می گفتند. این فرانسوی و یکی از شاهزادگان آلمانی که در ارتش روسیه خدمت می کرد نقشه محاصره ساراکوسا را تشریح می کرد و امکان دفاع از موسکو را نیز پیشبینی می نمودند. در محفل چهارم کنت راستوپچین می گفت که من آمادم تا به اتفاق پاسداران دلیر موسکو پای دیوارهای پایتخت جان بسپارم، اما با این حال نمی توانم مراتب تأثیر خود را درباره این وضع بلا تکلیفی که در آن به سر می برم ابراز نمایم. و چنانچه از این اخبار پیش از این مستحضر بودم، حال وضع دیگری وجود داشت. دسته پنجم دوراندیشی و فراست بسیار خود را در امور استراتژیکی نشان می دادند و درباره مسیری که اینک قشون می باید انتخاب کند سخن می گفتند و سخنان دسته ششم به کلی یاوه و مهمل بود. در قیافه کوتوزوف هر لحظه اندوه و نگرانی دایم التزاید خوانده می شد. کوتوزوف از تمام این گفتگوها تنها یک مسئله را درک می کرد. مفهوم کامل سخنان ایشان این بود که دفاع از موسکو از لحاظ مادی به هیچ وجه میسر نیست. یعنی تا آن اندازه این دفاع غیر ممکن بود که اگر فرمانده کل بیخردی دستور شروع پیکار را صادر می کرد جز هرج و مرج و آشوب نتیجه گرفته نمی شد و در هر صورت پیکار انجام نمی گرفت. به این جهت این جنگ اجرا نمی شد که تمام فرماندهان عالی رتبه نه تنها این مواضع را به کلی نامساعد می دانستند، بلکه در گفتگوهای خود فقط در باب آنچه پس از واگذاری اجتناب ناپذیر این مواضع به دشمن حادث می شد بحث می کردند. اصولاً چگونه این فرماندهان می توانستند افراد خود را در میدان جنگی که خود وضع آن را به کلی نامساعد می دانستند رهبری نمایند؟ فرماندهان درجه دوم و سوم و حتی سربازان که ایشان هم بالاخره درباره این مسائل بحث می‌کردند نیز این مواضع را نامساعد می‌پنداشتند و به همین جهت ناگزیر با اطمینان به شکست خیش وارد پیکار می‌شدند و چنانچه بنیکسون باز در دفاع از این مواضع اصرار می‌ورزید و دیگران هنوز درباره آن بحث می‌کردند، دیگر این مسئله خود به خود حائز اهمیت نبود، بلکه این اصرار عنوان بهانه‌ای برای توطئه‌ها و مناقشات بود. کوتوزوف به خوبی این مسائل را درک می‌کرد. بنیکسون که این مواضع را انتخاب کرده بود، با حرارت وطن پرستانه روسی که کوتوزوف بدون در هم کشیدن چهره نمی‌توانست به آن گوش دهد، از این مواضع دفاع می‌کرد و در دفاع از مسکو پافشاری می‌نمود. برای کوتوزوف چون روز روشن بود که مقصود و هدف بنیکسون چیست. بنیکسون می‌خواست در صورتی که دفاع از مسکو با عدم موفقیت روبرو شود، گناه آن را به گردن کوتوزوف بیاندازد که قشون را بدون اقدام به هیچ نبردی تا کوههای وارابیوف آورده است و در صورت امکان دفاع احراز موفقیت را به خود نسبت دهد و چنانچه پیشنهادش رد شود، خود را از اتهام خیانت تسلیم مسکو به دشمن تبرئه نماید. اما در آن موقع پیرمرد به این توطئه ها و دوز و کلک ها توجه نداشت و تنها فکر او را یک سوال وحشتناک مشغول می داشت که از هیچ کس جواب آن را نمی شنید. در این وقت فقط این سوال او را رنج می داد که آیا من باعث شدم که ناپلئون به مسکو برسد؟ و اگر گناه از من است، چه موقع این عمل را انجام دادم؟ چه موقع این عمل انجام گرفت؟ آیا دیروز که من به پلاتوف دستور عقب نشینی دادم؟ یا پری روز عصر که خوابم گرفته بود و به بنیکسون امر کردم تا از طرف من دستورهای لازم را صادر نماید این عمل انجام گرفت؟ یا شاید هم پیش از آن؟ اما چه وقت؟ چه وقت این عمل وحشتناک انجام گرفت؟ با این حال باید مسکو تخلیه شود، باید قشون عقب نشینی کند، باید این امریه صادر گردد. صدور این امریه درست به مثابه امتناع از فرماندهی ارتش بود. کوتوزوف علاوه بر آن که قدرت را دوست داشت و به آن خو گرفته بود، زیرا احتراماتی که به شاهزاده پروزوروفسکی فرمانده سابق وی در ترکیه گذاشته بوده او را تحریک می کرد، عقیده ی راسخ داشت که تقدیر نجات روسیه را به عهده او گذاشته است و به همین سبب نیز به اراده ملت و برخلاف میل امپراتور به فرماندهی کل انتخاب شده است. کوتوزوف معتقد بود که تنها او در این شرایط دشوار می توانسته است در رأس ارتش قرار گیرد و در سراسر جهان تنها اوست که قدرت دارد بدون احساس ترس و وحشت با ناپلئون شکست ناپذیر زورآزمایی کند. بدین جهات از اندیشه امریه‌ای که می بایست صادر کند به وحشت افتاد. اما لازم بود تصمیمی اتخاذ کند و ضرورت داشت که به این گفتگوهای اطراف خود که بیش از اندازه لزوم آزادانه بیان می شد خاتمه دهد. پس ژنرال های ارشد را نزد خود فراخواند و در حالی که از نیمکت برمی خواست گفت: سر من چه خوب باشد چه بد، فقط باید به خود اعتماد داشته باشد. پس به سوی فیلی که کالسکه‌اش در آنجا بود رفت. چهارم. در کلبه وسیع موژیکی به نام آندره ساوستواخوف که بهترین کلبه دهکده بود، در ساعت 2 شورای تشکیل شد. موژیک ها و زنان و اطفال خانواده بزرگ موژیک در انوار آن طرف دهلیز ازدحام کرده بودند. تنها مالاشا نوه آندره ساوستواخوف، دخترک 6 ساله‌ای که حضرت اشرف هنگام صرف چای او را نوازش کرد و حب قندی به وی داد، در اتاق بزرگ کلبه روی بخاری آجری نشسته بود. مالاشا محجوب و خرسند از بالای بخاری به چهره ها و نیمتنه های رسمی و صلیب های جنرال ها که پس از یکدیگر به اتاق وارد می شدند و روی نیمکت های پهنی در گوشه روشن اتاق زیر شمایل می نشستند نگاه می کرد. پدر بزرگ مالاشا کوتوزوف را در دل چنین می نامید. جدا از دیگران در گوشه تاریک کلبه پشت بخاری نشسته بود. در صندلی راحت تاشوی خود فرو رفته پی در پی سینه را صاف می کرد و یقه نیمتنه اش را که با وجود باز بودن دکمه ها هنوز به گردنش فشار می داد هموار می ساخت. واردین یکی پس از دیگری به طرف فلد مارشال می رفتند. او دست برخی را می فشرد و بعضی دیگر را با سر جواب می داد. کایساروف می خواست پرده پنجره مقابل کوتوزوف را کنار بزند، اما کوتوزوف خشمناک دستش را حرکت داد و کایساروف دریافت که حضرت اشرف مایل نیست کسی صورت او را ببیند. در اطراف میز روستایی که از چوب کاج ساخته شده بود عده بسیاری گرد آمده بودند و روی آن نقشه های جغرافیا، طرح‌های نظامی، مدادها، کاغذها قرار داشت. در این موقع گماشتگان نیمکت دیگری را آوردند و در کنار میز گذاشتند. روی این نیمکت یرمولوف، کایساروف و تول که تازه وارد شده بود نشستند. بارکلای دو تولی که مدال جورج را به گردن آویخته بود با چهره رنگ باخته و بیمار و پریشانی بلندی که با سر تاسش در هم می‌آمیخت درست زیر شمایل در مکانی جلوتر از همه نشسته بود. دو روز بود که او از تب و لرز رنج می برد. در آن موقع نیز از سرمای مقدمه ی تب می لرزید. در کنار او اواروف نشسته بود و با صدای آهسته همچنان که همه سخن می گفتند و حرکات سریع دست و صورت مطالبی را به اطلاع بارکلای می رساند. دختروف کوتاه قامت و فربه، ابروها را بالا برده، دستها را روی شکم نهاده به دقت گوش می داد. در طرف دیگر کنت استرمان تولستوی با قیافه متحور و چشمهای درخشان سر بزرگ خود را روی دستها تکیه داده نشسته بود و به نظر می رسید که در افکار خود مستغرق است. رایفسکی با قیافه عجول به عادت خیش موهای سیاه شقیقه هایش را میتابید و گاهی به کوتوزوف و زمانی به در اتاق مینگریست. چهره زیبا و مهربان کانونیتسین را لبخند ظریف و مکارانه‌ای روشن میساخت. نگاه او با نگاه مالاشا مصادف شد و با چشم اشاره‌ای به او کرد که دخترک را به لبخند واداشت. همه منتظر بنیکسون بودند که به بهانه بازدید مجدد موازه هنوز مشغول خوردن نهار گوارای خود بود. از ساعت 4 تا 6 به انتظار او نشستند و در تمام این مدت شورا افتتاح نشد و همه آهسته آهسته به گفتگوهای فرعی مشغول بودند. فقط وقتی بنیکسون وارد کلبه شد کوتوزوف از گوشه‌ای که نشسته بود پیش آمد و خود را به میز نزدیک کرد، ولی این نزدیک شدن به میز کافی نبود که شمع‌های روی میز صورتش را روشن کند. بنیکسون جلسه شورا را با این سوال افتتاح کرد: آیا باید پایتخت مقدس و باستانی روسیه را بدون جنگ رها ساخت یا باید از آن دفاع کرد؟ سکوت ممتد عمومی در پی این سوال حکم فرما شد. تمام چهره‌ها در هم رفت و در این سکوت فقط صدای سرفه سخت و خسخس سینه کوتوزوف به گوش می رسید. همه ی چشم ها به وی می نگریست. مالاشا نیز به پدرجان نگاه می کرد. او از همه به وی نزدیکتر بود و می دید که چگونه چهره او در هم می رفت، چنان که پنداشتی آماده ی گریستن است. اما این وضع مدت مدیدی طول نکشید که کوتوزوف یک مرتبه با صدای خشم‌آلوده‌ای کلمات بنیکسون را تکرار کرد و بدین وسیله آهنگ تقلبی این کلمات را نشان داد و گفت: پای تخت مقدس و باستانی روسیه حضرت اجل، اجازه بدهید به عرض مبارک برسانم که این سوال برای فرد روسی معنی و مفهوم ندارد، سوالی که من برای بحث و مشورت درباره آن خواهش کردم که این آقایان در اینجا جمع شوند سوال نظامی است. پرسش من این است: نجات روسیه بستگی به ارتش دارد. آیا شروع نبرد و به مخاطره انداختن قشون و مسکو سودمندتر است یا تسلیم مسکو بدون اجرای جنگ؟ این است آن سوالی که من می‌خواهم عقیده شما را درباره آن بدانم. کوتوزوف پس از اظهار این سخن به پشتی صندلی راحت تکیه داد. مباحثه شروع شد. بنیکسون هنوز نمی‌دانست که بازی را باخته است. با نظریه بارکلای و دیگران مبنی بر عدم امکان اجرای نبرد تدافعی در فیلی موافقت نمود و در حالی که سراسر وجودش از شور و وطن پرستی روسی و عشق به مسکو مشتعل شده بود، پیشنهاد کرد که قشون را شب هنگام از جناح راست به جناح چپ منتقل کنند و روز بعد ضربتی سهمناک به جناح راست فرانسویان وارد سازند. اختلاف نظر پدید آمد و دلایلی موافق و مخالف این نظریه اقامه شد. یرمولوف و دختروف و رایفسکی با عقیده بنیکسون موافق بودند، ولی معلوم نبود که آیا محرک این آقایان ضرورت فداکاری و دادن قربانی در مقابل واگذاری پایتخت بود یا اغراض خصوصی دیگری آنان را به موافقت با پیشنهاد بنیکسون وامی داشت. اما در هر صورت گویا متوجه این نکته نبودند که آن شورا نمیتوانست جریان اجتناب ناپذیر حوادث را تغییر دهد و در آن وقت حقیقتاً مسکو رها شده بود. سایر ژنرال ها این نکته را دریافتند و مسئله دفاع از مسکو را رها ساختند و درباره آن مسیری که قشون میبایست هنگام عقب نشینی خود انتخاب کند به گفتگو پرداختند. مالاشا که لحظه چشم از آن چه در برابرش روی میداد بر نمیداشت، اهمیت این شورا را به صورت دیگر درک میکرد و چنین میپنداشت که مسئله اصلی مبارزه خصوصی بین پدر بزرگ و نیمتنه بلند است. او بنیکسون را در دل به نام نیمتنه بلند می‌خواند. مالاشا می‌دید که ایشان هنگام سخن گفتن با خشم و کینه به یکدیگر می‌نگرند و در دل خود از پدر بزرگ جانبداری می‌کرد. در میان گفتگو متوجه شد که پدر بزرگ تند و مکارانه به بنیکسون نگریست و متعاقب آن با کمال خرسندی مشاهده کرد که پدر بزرگ سخنی به نیمتنه بلند گفت و او را مغلوب ساخت، زیرا ناگهان بنیکسون سرخ شد و خشمناک به قدم زدن در کلبه پرداخت. این سخن که در بنیکسون چنین تأثیر کرد، تحلیل نظریه بنیکسون و توضیح منافع و مزار پیشنهاد او، یعنی انتقال قشون در موقع شب از جناح راست به چپ برای حمله به جناح راست فرانسویان بود که کوتوزوف با صدای آرام و آهسته بیان می کرد. کوتوزوف می گفت: آقایان، من نمیتوانم با نقشه کنت موافقت نمایم. انتقال و آرایش قشون در نزدیکی دشمن همیشه خطرناک است و تاریخ جنگ این نظریه را تایید میکند. مثلا کوتوزوف در حالی که پنداشتی در جستجوی مثالی به فکر فرو رفته ساده لوحانه به بنیکسون مینگریست. آری، مثلا پیکار فریدلاند که تصور میکنم کنت آن را خوب به یاد داشته باشد. به این جهت کاملا موفقیت آمیز نبود که آرایش قشون ما در فاصله بسیار نزدیکی از مواضع دشمن انجام گرفت. پس سکوتی مجلس را فرا گرفت که هرچند بیش از یک دقیقه طول نکشید، ولی در نظر همه بسیار طولانی جلوه کرد. بحث دوباره تجدید شد، اما با سکوت‌های پی در پی قطع می شد و به خوبی آشکار بود که دیگر جای بحث و گفتگو نیست. در میان یکی از این سکوت‌ها کوتوزوف آهی عمیق کشید و خود را برای صحبت آماده ساخت. همه به وی نگریستند. کوتوزوف گفت: بسیار خوب آقایان، می‌بینم که من باید خسارات کوزه‌های شکسته را بپردازم. پس آهسته از جا برخاست و به جانب میز رفت و به سخن خود چنین افزود: آقایان، من نظریات شما را شنیدم. عده‌ای از شما هم با پیشنهاد من موافق نیستید. اما من... کوتوزوف اندکی مکث کرد. به نام قدرتی که امپراتور و وطن به من تفویض کرده است، امر به عقب نشینی می‌دهم. به دنبال این سخن ژنرال ها با همان شکوه و احتیاط آمیخته با سکوت کسانی که از مراسم تدفین جنازه ای باز می گردند متفرق شدند. برخی از ژنرال ها آهسته و با لحنی که کاملا با آن آهنگی که در شورا سخن می گفتند متفاوت بود به فرمانده یک کل گزارش هایی دادند. مالاشا که مدت ها بود اعضای خانوادهش برای خوردن شام در انتظارش بودند، در حالی که پاهای برهنش را میان بندهای آجرهای بخاری گیر می داد، پس پسکی از بالای بخاری پایین آمد و از میان پای ژنرال ها خزیده از در اتاق بیرون رفت. کوتوزوف پس از خروج ژنرال ها در جای خود نشست و مدتی آرنج ها را به میز تکیه داد و درباره این سؤال وحشتناک اندیشید که پس از چه موقع واگذاری مسکو اجتناب ناپذیر گشته است و عملی که موجب واگذاری قطعی مسکو شده چه موقع انجام گرفت و در این مورد گناه با کیست؟ به آجودان شنایدر که دیر وقت نزد او آمده بود گفت: این را من انتظار نداشتم. این را انتظار نداشتم. هرگز چنین چیزی را فکر نمی کردم. شنایدر گفت: حضرت اشرف، شما احتیاج به استراحت دارید. ولی کوتوزوف بیان که جواب او را بدهد با مشت گوشت‌آلود خود روی میز کوفت و فریاد کشید: اما نه، اینها هم باید مانند ترک ها گوشت اسب ها را بخورند و بیشک خواهند خورد. اگر فقط در همان هنگام در حادثه‌ای که مهمتر از عقب نشینی قشون بدون پیکار بود، یعنی در جریان تخلیه مسکو از ساکنان غیر نظامی و سوزاندن آن شهر، راستوپچین که مسبب و راهبر این حادثه قلمداد می شد به صورت دیگر کاملا مخالف با کوتوزوف عمل کرد. این حادثه یعنی تخلیه مسکو و سوزاندن آن شهر نیز به همان اندازه عقب نشینی قشون پس از نبرد بارادینو به آن سوی مسکو اجتناب ناپذیر بود. هر فرد روسی نه بر اساس استنتاجات منطقی بلکه بر پایه آن حسی که در نهاد ما و در نهاد پدرانمان سرشته شده می توانست آنچه را که روی می دهد پیش بینی کند. در تمام شهرها و قرا و قصبات روسیه که در آن سوی اسمولنسک قرار داشت، بدون شرکت و دخالت کنت راستوپچین و نشر بیانیه ها و اعلامیه های او نیز آنچه بر مسکو گذشت واقع شد. مردم این سرزمین ها بدون اضطراب منتظر دشمن بودند ولی شورش نکردند، کسی را قطعه قطعه نساختند، بلکه آرام در انتظار سرنوشت خود بودند، زیرا در خود قدرتی را سراغ داشتند که بتوانند در دشوارترین لحظات آنچه را که باید انجام داد به جای آورند. و چون دشمن به شهر یا قریه‌ای نزدیک می شد، ثروتمندان اموال خود را رها می کردند و می گریختند. مردم فقیر و تهی‌دست همانجا می ماندند و آنچه باقی مانده بود می سوزاندند و منهدم می ساختند. این احساس که همیشه چنین بوده و در آتیه نیز چنین خواهد بود، در اعماق دل هر فرد روسی جا داشته و جا دارد. اجتماع روسی مسکو در سال 1812 با این احساس و پیش از آن با حس قبل الوقوع دریافته بود که مسکو اشغال خواهد شد و کسانی که حتی در ماه ژوئیه و اوایل اوت از مسکو بیرون رفتند با عمل خود نشان دادند که انتظار این سانحه را داشتند. کسانی که از مسکو با آنچه می توانستند همراه ببرند گریختند و خانه ها و نیمی از اموال خیش را به جا گذاشتند، محرکشان آن حس وطن پرستی پنهانی لاتانت بود که به وسیله حملات به دشمن و یا قربانی فرزندان در راه نجات وطن و اعمال غیر طبیعی امثال آن بیان شدنی نیست، بلکه ساده و نامحسوس و از روی غریزه فطری ظهور می کند و به همین جهت است که همیشه قوی ترین نتایج را به بار می آورد. به ایشان می گفتند فرار از برابر خطر شرم‌آور است و فقط مردم ترسو و بزدل از مسکو می گریزند. راستوبچین در بیانیه‌های خود به اهالی مسکو تلقین می کرد که ترک مسکو عملی ننگ‌آور است. این مردم از گرفتن لقب ترسو شرم داشتند و از رفتن خجل بودند، اما با این حال چون می دانستند که باید این عمل را انجام داد شهر را ترک می کردند. چرا این مردم از مسکو می رفتند؟ نمی توان تصور کرد که راستوبچین با توصیف اعمال وحشتناکی که ناپولئون در کشورهای مقهور شده انجام داده بود ایشان را ترسانده است. در آغاز مردم ثروتمند و تحصیل کرده از مسکو می رفتند که بسیار خوب می دانستند که وین و برلین سالم مانده است و هنگام اشغال این شهرها از طرف ناپولئون اهالی محل با فرانسویان جذاب و افسونگر که در آن موقع فوق‌العاده محبوب مردان و به خصوص بانوان متشخص روسی بودند اوقات خوشی را گذراندند. ایشان به این جهت مسکو را ترک می کردند که برای مردم روس این سوال که آیا در مسکو زندگی زیر سلطه فرانسویان خوب است یا بد نمی توانست وجود داشته باشد، این زندگی برای ایشان غیر قابل قبول بود و از هر چیز بدتر می نمود. ایشان قبل از نبرد بارادینو از مسکو می رفتند. بعد از پیکار بارادینو نیز بدون توجه به دعوت راستوبچین برای شرکت در دفاع از پایتخت و بدون توجه به اعلامیه‌های فرماندار کل مسکو که قصد داشت در سایه شمایل رایفسکی مقدس جنگ کند و بدون اعتنا به بالون‌های هوایی وی که می‌بایست فرانسویان را منهدم سازد و بدون التفات به تمام اراجیفی که راستوبچین در بیانیه‌های خود می‌نوشت، همچنان این مردم در رفتن از مسکو شتاب می‌کردند. آنان می‌دانسته که جنگ با فرانسویان وظیفه قشون است و چنانچه قشون قدرت مقابله با ناپولئون را نداشته باشد بیشک ایشان نمیتوانند با دوشیزگان جوان و خدمتکاران خانه خود در ارتفاعات موسوم به ستپه با ناپولئون پیکار کنند، بلکه باید با کمال تأثر و تأسف اموال خود را واگذارند و از مسکو بگریزند. آنان میرفتند و درباره یه اهمیت فوق‌العاده این پایتخت عظیم و ثروتمند که از سکنه تهی میشد و به دست حریق می افتاد، زیرا سوختن شهر بزرگ بی سکنه با خانه های چوبی اجتناب ناپذیر بود، نمی اندیشیدند. هر یک از ایشان بنابرای تصمیم شخص خیش شهر را ترک می کرد، اما در این حال فقط در نتیجه این عمل ایشان یعنی ترک مسکو آن حادثه بسیار بزرگی به وقوع پیوست که تا ابد به عنوان بهترین افتخارات ملت روس در تاریخ باقی خواهد ماند. آن بانوی ثروتمندی که حتی در ماه ژوئن به خود می گفت که من هرگز نمی توانم خدمتکار و برده ناپولئون شوم و با این بیم و دلهوره که مبادا در راه به امر کنت راستوبچین او را متوقف سازند با زنگی ها و دلقک های خود از مسکو عازم دهکده ساراتوف شد، با کمال سادگی و صداقت آن کار بزرگی را انجام داد که موجب نجات روسیه شد. کنت راستوبچین گاهی کسانی را که از مسکو بیرون می رفتند شرمگین می ساخت. زمانی دستور انتقال ادارات دولتی را به خارج مسکو صادر می کرد، گاهی اسلحه‌ای به هیچ درد نمی خورد میان ولگردان مست توضیح می نمود، زمانی دسته هایی را با شمایل در خیابان‌ها راه می انداخت، گاهی اوگوستین کشیش را از بیرون بردن شمایل و آثار متبرکه از مسکو منع می کرد، زمانی تمام وسایط نقلیه مسکو را توقیف می نمود، گاهی بالونی را که له پیخ ساخته بود با 136 عرابه به خارج مسکو می برد، زمانی به اشاره و کنایه می گفت که مسکو را آتش خواهد زد، گاهی توصیف می کرد که چگونه خانه خود را سوزانده است و اعلامیه هایی خطاب به فرانسویان می نوشت و در ضمن آن با عظمت و تبختر بسیار کسانی را سرزنش می کرد که دارال ایتام تحت سرپرستی او را ویران ساختند. گاهی افتخار می کرد که مسکو را آتش زده است و زمانی منکر انجام این عمل می شد. گاهی به مردم دستور می داد که جاسوسان را دستگیر ساخته نزد او بیاورند و زمانی مردم را برای انجام این کار سرزنش می کرد. از یک سو تمام فرانسویان را از مسکو تبعید می کرد و سوی دیگر به خانم اوبرشالمه که خانه اش مرکز تمام فرانسویان ساکن مسکو بود اجازه توقف در مسکو را می داد. اما امر می کرد بدون هیچ تقصیر معینی کلوچارو پیرمرد محترمی را که رئیس پست بود توقیف و تبعید کنند. گاهی مردم را برای جنگ با فرانسویان در ارتفاعات ستپه جمع می کرد. زمانی برای خلاصی از مردم یک نفر را به دست ایشان می داد تا بکشند و خود از در عقب قصرش خارج می شد.